دقیقه. اینجا رادیو گفتگو، مجله علمی روزنه. عزیز شنونده های خوب برنامه روزنه، فراموش نکنید که در بخش انتهای برنامه امروز میخواییم راجع به مراقبت های پوستی در سفر اربعین صحبت بکنیم. حالا به هر حال کلی مراقبت از پوست، حالا کسی هم عازم سفر اربعین هست حتما این بخش ما رو بشنوه، سوالی داره بپرسه. ما سوالمون از کارشناس برنامه پزشکی که دعوت خواهیم کرد بیان روی خط خواهیم پرسید و پاسخ رو برای شما میگیریم. پس 301035 فراموشتون نشه. اما همطور که میدونید امروز ششمین روز از هفته دولت هست، گفتگوی ویژه دیگری داریم در همین رابطه. لطفاً همراه ما باشید. آنچه داری ما، همطور که به طور حتما فکر می‌کنم در جریان باشید، به هر حال هر کس در منطقه‌ای که داره زندگی می‌کنه در جریان تحولات و همینطور آنچه که در دسترسش هست در منطقه خودش در جریان هست. مسئله بهداشت رو اگر بخوایم پیگیری بکنیم، از نظر بهداشتی کشور ما میتونم بگم که در وضعیت خوبی قرار داره. شما میتونید دسترسی داشته باشین به یک مرکز بهداشت و اگر مشکلی داشته باشین اونجا مشکلتون حل بکنین و مراکز بهداشت فعالیت بسیار خوبی داشتن، به خصوص در درمانهای جمعی، مثلا واکسیناسیون یا بیماریهای جمعی که اتفاق افتاده حضور پیدا کردن در منطقه و تونستن مهار بکنن مسئله رو و به مردم آگاهی بخشی داشته باشن. اما بیشتر میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم چون هفته دولت هست، با جناب آقای دکتر محسن بارونی، مدیر کل مدیریت شبکه بهداشت کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، هفته دولت رو تبریک میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه روزن رادیو گفتگو.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مدیر توانمند رادیو، و امیدواریم که انشالله همیشه سالم و تندرست باشید. بنده در خدمتتون هستم، به شما هم تبریک میگیم، انشالله که موفق باشید،
پاینده باشید. خب آقای دکتر بارونی، من یک مقدمه خیلی کوتاه عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون که به هر حال اون چیزی که ما از زمان کودکی یادمون میاد و مراجعه میکردیم به همراه حالا مادرمون حالا پدرمون هر اتفاقی سام میافتاد، مرکز بهداشت محلات بود. بله. و این برای ما جا افتاده تو ذهنمون. اما حالا شما بفرمایید که در این سالهای اخیر یعنی چه تغییراتی صورت گرفته، چه کارهای بزرگی مراکز انجام دادن و الان در حال حاضر در چه وضعیت خدمت رسانی میکنن به مردم؟
خب عرض کنم خدمت شما، ما در کل کشور رشد بسیار خوبی در حوزه بهداشت داشتیم که بیش از 1000 واحد بهداشتی از خانه‌های بهداشت گرفته تا مرکز جامعه سلامت شهری، روستایی و پایگاه‌های سلامتی که در سطح شهر و در محلات هست الحمدلله وجود داره. دولت 13 هم خب عزمشون این هستش که انشالله طرح سلامت خانواده رو راه بندازن که بتونیم دسترسی مردم به خدمات بهداشتی رو زیاد کنیم. در این طرح بالغ بر 43.5 میلیون نفر در واقع در سطح کشور تحت پوشش پزشکی خانواده و نظام ارجاع الان هستن. ما شهرهای زیر 20,000 نفر و فارس و مازندران هم طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع الان در حال حاضر وجود داره، اما عزم دولت اینه که در واقع در شهرهای بالای 20,000 نفر که الان 59 شهر انتخاب شدن زیر ساختای الکترونیکیشون که نیاز هست پرونده الکترونیک سلامت داشته باشن هر شهروند و هر شهروند در واقع یک مراقب سلامت داشته باشه و به ازای هر 3,000 نفر ما یک پزشک داشته باشیم و دو مراقب سلامت، انشالله با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی انشالله تلاش میکنیم. و رشد حوزه بهداشت انصافا در این سالها فوق العاده بوده و امیدواریم با شعار پیشگیری بهتر از درمان انشالله اینو ادامه بدیم و ما تلاشمون این هستش که مردم مراجعه کنن به پایگاه‌های سلامت شهری که در اکثر مناطق هست، اطلاعات خودشون رو کامل بکنن، پرونده الکترونیکشون رو کامل بکنن که انشالله مراقبین سلامت ما بتونن ارتباط موثری با در واقع مردم عزیز داشته باشن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر بارونی، حالا به هر حال در شهرها اگر که مردم احتیاج به مسائل درمانی داشته باشن، حالا به درمانگاه مراجعه میکنن، به کلینیک یا شاید حالا به بیمارستانی که نزدیکشون هست یا مطب‌ها، اما در جوامع روستایی میخوام ببینیم که این مراکز بهداشتی چقدر رشد داشتن، چه کارهایی تونستن انجام بدن، چون به هر حال جوامع روستایی اولین جایی که بهش دسترسی دارن مرکز بهداشت حالا روستا یا اون مرکز و بخش هست. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، ما در شهرهای زیر 20,000 نفر که الان در واقع پزشکی خانواده داریم، دندان پزشک خانواده در خیلی از مراکز داریم که در مراکز جامعه سلامت روستایی که حالا اسمش به این شکل شده، قبلا هم مرکز بهداشت درمانی روستایی در واقع بود، ما مردم میتونن مراجعه بکنن. اگر نیاز به ارجاع بود، ارجاع رو انجام میدن به پزشکی که بایستی پزشک متخصصی که مثلا فرض میکنیم یک مورد رو من مثال بزنم، شما مراجعه میکنید به یک مرکز روستایی، اون مرکز در واقع پزشک داره، پزشک شما در واقع به بر اساس تشخیصی که میده فرض میکنیم شما رو ارجاع میده به یک متخصص قلب، خودش نوبتگیری میکنه برای شما، یک در واقع کد چند رقمی به شما میده و شما در اون کلینیک یا در یک مطبی که وایسی در واقع طرف قرار داد هست میتونید مراجعه بکنید بر اساس اون نوبتی که داده. بله. وقتی که کار درمان شما در اون مطب قلب انجام شد، در واقع اون متخصص چون از سمت نظام ارجاع حرکت کرده فیدبک میده و بر میگرده دوباره اون کار درمانیش به اون پزشک اولیه‌ای که در روستا در واقع قرار داره. بله. منظورم اینه که این تحصیلات انجام شده خدا را شکر، خیلی پیشرفت‌های خوبی از لحاظ زیرساختی الکترونیک انجام شده. مثلا سامانه‌های نوبتگیری قبلا ما نداشتیم.
بله.
الان به خاطر در واقع یک مقدار وضعیت رفاه مردم از لحاظ بحث درمانی بهتر باشه، ما اون نظام ارجاع رو داریم کامل می‌کنیم و اینو داریم به سمت شهر می‌کشونیم که انشالله مردم دیگه سرگردون نباشن و بدونن که پزشکشون چی نیست، چه نظام ارجاعی رفته.
بله.
دولت 13 هم خدا را شکر داره برنامه‌ریزی میکنه که مشوق‌هایی برای مردم بذاره که فردی که از نظام ارجاع حرکت میکنه و سطح سطوح بالاتر میره، این مشوق‌ها مثلا ویزیت بسیار کمتری پرداخت بکنه، اگر بستری میخواد بشه و خدماتش نسبتا رایگان باشه.
گاهی حتی از کام جناب دکتر به خاطر همین نکات ریزی که الان شما دارید میفهمید، به خاطر همین ها هی درمان رو عقب میندازن، حالا میرم، حالا بعدا، حالا ماه دیگه، حالا 6 ماه دیگه، حالا بعد از مثلا اگر در جامعه روستایی هستن بعد از فصل برداشت، و این باعث میشه گاهی خدای نکرده هزینه بردارتر بشه.
بله.
این درمان و حتی گاه کار رو به جای باریک برسونه و جان فرد رو به خطر بندازه. خیلی نکات مهمی رو اشاره فرمودید، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مصری بارونی. اگر که نکته دیگری باقی مانده که خوب است شنونده های ما بدونن، هموطنانمون بدونن در خصوص شبکه بهداشت کشور، خیلی کوتاه بفرمایید. متشکرم.
عرض کنم خدمت شما، یه چیزی که تو بهداشت داریم بسته های خدمتی مختلف بر اساس گروه های سنی هست.
بله.
که الان به روز کردیم، ابلاغ کردیم همه استان ها. خواهشی از شهروندان دارم اینه که به پایگاه های سلامت خودشون رو مراجعه در واقع داشته باشن، با مراقبین سلامت ارتباط موثری داشته باشن که بتونن اطلاعاتشون یک به روز کنن و بسته مراقبتی خودشون رو بر اساس سامانه دریافت بکنن که خدای نکرده اگر یک مسئله یه عوامل خطری داره تهدید میکنه، انشالله خیلی زود اونا رو انشالله درمان بکنیم که مشکلی برای مراحل بعدی پیش نیاد، در فازهای پیشرفته در واقع کشف نشد.
خیلی ممنونم آقای دکتر بابت این موضوع مهمی که اشاره فرمودید. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشین.
ممنونم. صحبت کردیم با مدیر کل مدیریت شبکه بهداشت کشور جناب آقای محسن بارونی. موفق و معید باشید و خداوند یارتون باشه. خداحافظ.
ممنونم. خدا نگهدار.
اما موضوع دیگری که قول دادیم راجبش صحبت بکنیم تبعه کلمه کنگو بود که حالا ظاهرا برخی از افراد درگیرش شدن و کردیم که حداقل شده کوتاه هم اطلاع رسانی بکنیم راجب این موضوع. در خدمت آقای دکتر امین اسدی سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور هستیم. آقای دکتر اسدی سلام و عرض ادب، خیلی ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، اطلاعاتی که فکر میکنید لازم مردم بدونن راجع به این موضوع، مراقبت هایی که باید بدانن و رعایت بکنن و از شما بشنویم. من خیلی سوال نمی کنم، میخوام فرصت رو در اختیار شما بگذارم.
عرضم خدمتون که خب بیماری تب خونریزی دهنده کلمه کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و دام هست که اگر مردم عزیز توصیه های لازم رو رعایت کنند قطعا به این بیماری مبتلا نمیشن و آسیب های بعدی رو نداره. از خواهم هم خدمتون که ما به سه دسته از در واقع سه قشر از مردم عزیز توصیه های بهداشتی اون رو داریم. خب این بیماری از یک کنه به نام کنه هیالوما که ناقل ویروس هست از بدن دام زنده به بدن انسان منتقل میشه. بله. ممکنه که از طریق گوشت تازه ذبح شده باشه، یعنی از لمس گوشت تازه ذبح شده باشه یا مصرف گوشت خام یا نیم پخته باشه و یا از طریق حالا گزش کنه باشه در محیط دامداری. در قشر اولی که ما توصیه میکنیم دامداران عزیز هستن. خب به منظور از بین بردن این کنه که ناقل ویروس هست بایستی اماکن دامی رو سمپاشی کنن تحت نظر دامپزشکی شهرستان خودشون.
بله.
و در واقع میشه گفتش که به اون کنه لمس نکنن، دست نزنن. بله. و اون رو له نکنن چون بلافاصله اون ویروس برات له شدن
منتشر میشه.
بله. بله. اگر از یعنی از کوچیکترین خراش که روی بدن باشه میتونه از طریق دست حتی منتقل بشه.
پس اینطور که میفرمایید آقای دکتر اسدی، پس این بیماری بیشتر جایی منتشر میشه که نزدیک جامع روستایی باشه، روستاها یا جایی دامداری ها.
حالا عرض میکنم خدمتون این فقط بحث قشر دامدارهامون هست، یعنی دامدارهامونم در معرض این موضوع هست.
در جامع شهری چطور؟
در جامع شهری عرض میکنم خدمتون این قشر بعدی که ما توصیه داریم ذابحین عزیزمون در کشتارگاه هستن.
بله.
خب این ویروس و در واقع میشه گفت این بیماری در دام نهانه و قابل تشخیص نیست توی دام. عرضم به خدمتون این که نکته که وجود داره اینه که ذابحین عزیز بایستی در هنگام ذبح از محافظهای پوششی و محافظتی استفاده کنند، مثل ماسک، مثل عینک، مثل کلاه یا در واقع روپوش و دستکش در حین زیبایسی استفاده کنند که از برخورد مخاط و خون اون دام زب شده محافظت بشه.
پس اولی مراقبت ها در هنگام زب و مواجهه با دام و همینطور حیوانات دیگه باید صورت بگیره.
قشته بعدی هم عرض میکنم خدمتون، مردم عزیز هستن که یه توصیه ها رو باید رعایت کنن. خب مردم عزیز، در درجه اول از خرید گوشت در کنار جاده ها که به عنوان یک کشتار غیر مجاز هست و ما هم برخورد قانونی میکنیم با این موارد، اکیدا خودداری کنن و اصلا خریداری نکنن از گوشت کنار جاده ها.
بله.
چون که بالاخره نه نظارت بهداشتی رو این زفت هم بوده نه نظارت،
حالا رستوران های معتبر اگه میخوان غذا بخرن یا گوشت بخرن از همون جوش.
بله، بالاخره در رستوران ها و در واقع غذاخوری گوشتی هم که وجود داره، گوشتی هستش که مورد تایید سازمان دامپزشکی کشوره. بعد گوشتی رو هم تایید کنن که روش لوگو و لیبل سازمان دامپزشکی کشور درج خورده باشه و در واقع این گوشت صحیح و سلامته و در واقع هم ذبحش شرعی بوده هم نظارت بهداشتی بوده و هیچ ایرادی نداره. بعدم اگر خودشون دام رو ذبح کرده باشن، لاشه دام رو بلافاصله بدون اینکه دست بزنن با دستکش به یخچال منتقل کنن و مدت 24 ساعت جگرش هم در مدت 48 ساعت داشته باشن و از خوردن گوشت نیمپز یا جگر خام
خودداری
هم خودداری کنن.
بله. آقای دکتر اسدی، حالا اگر که خدای نکرده حالا مبتلا شدن به هر علتی، چه علائمی داره که باید حساس بشن و سریع مراجعه بکنن؟
اصلا خدمتتون که خب این بیماری از لحاظ تشخیص انسانی ما در کشورمون قابلیت رو داریم که میتونیم به زودی تشخیص بدیم، اما مردم عزیزمون اگر خب اول نشان این بیماری در واقع میشه گفتش که تب هست، اما یه سری نشانه های اختصاصی داره، مثلا کبودی های زیرپوستی که به صورت منتشر در واقع بدنشون مشاهده میشه یا در واقع در درد پشت حدقه چشم رو دارن.
بله.
و ترس از نور رو دارن و یعنی حساسیت به نور رو دارن
و البته آقای دکتر اسدی فکر می‌کنم همون تب از همه چیز مهم‌تر باشه، چون واقعا تب یه واکنشیه که میگه که یه اتفاقی در بدن افتاده بعد مراجعه کنن دیگه.
فقط تب نیستش، یه سری علائم اختصاصی هست که عرض کردم خدمتتون، درد پشت چشم، حساسیت به نور، کبودی پوستیه، چون اگه تب باشه علکی به خودشون مردم دلهره وارد نکنن، چون ممکنه که بیماری دیگه مثل سرماخوردگی باشه.
درسته.
بلا فاصله به مرکز آموزشی و درمانی و حالا میشه به بیمارستان و درمان
به خودشون معرفی
کنن و در واقع درمان میشن و جای نگرانی نیست. اما خب پیشگیری بهتر از درمان.
بله، به طور قطع پیشگیری خیلی بهتر هست.
سازمان دامپزشکیه که ما میگیم پیشگیری بهتر از درمانه.
به طور قطع متشکرم.
توصیه ها را اگر رعایت کنن دیگه
مشکلی پیش نخواهد. ممنونم از شما دکتر امین اسدی، سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور. مؤید باشید و خدا نگهدار. اما بخش پرسش و پاسخ ما در حوزه محافظت از پوست در گرما و آفتاب که ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر احسانی، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم
رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر. ما دیگه وقتو از دست نمیدیم، میخوایم سریع از وجود شما استفاده بکنیم، به سوالها سریع پاسخ بدیم. دیگه من اسامی و شماره رو نمیخونم، وقتگیر هست، فقط سوالها رو خیلی کوتاه مطرح میکنم. پرسیدن که برای مراقبت از پوست در طول سفر چه لوازمی باید همراهمون باشه.
حالا یک کمی شاید فصل متفاوت باشه، تابستون زمستون.
الان ما مشخصا میخوایم راجع به تابستان و سفر اربعین صحبت بکنیم.
خدمتتون عرض کنم که یکی از چیزهای خیلی مهم آفتاب سوختگی هست. حتما توصیه میشه کلاه با یه لبه 7 سانتی متری، عینک آفتابی، اگر شرایط سخت نیست حتی پوشش برای دست‌ها، پوشوندن گردن و استفاده از ضد آفتاب مناسب کمک میکنه. مهمترین نکته‌ای که ممکن اتفاق بیفته آفتاب سوختگی جلوش گرفته بشه و این قضیه اهمیت خیلی زیادی داره در طولانی مدت، که به هر حال تماس طولانی با آفتاب میتونه، حالا اولیش آفتاب سوختگیه ولی دراز مدتش میتونه ریسک سرطانهای پوست رو بیشتر کنه. خب قطعا این اقدامات میتونه جلوی این مشکلات اولیه و ثانویه طولانی مدت در سالهای بعد رو بگیره.
درسته. حالا سوال بعدی هم تقریبا میشه گفت در ارتباط با سوال اول هست. گفتن به خاطر گرما حالا بیشتر آقایون از لباسهای آستین کوتاه استفاده میکنن و حالا به خصوص حالا ممکنه برای بچه هم همینطور، یا از جوراب استفاده نمیکنن و حالا کفشای تابستانی استفاده میکنن. آیا این آسیب زننده است؟
قطعا مناطقی که خارج از لباس هست، از آرنج ها یا روی پاها هم این آفتاب سوختگی ممکن اتفاق بیفته. لوسین های بدن ضد آفتاب موجود هست و افراد میتونن استفاده کنن. این لوسین ها میتونه در واقع کمک کننده باشه که جلوی آفتاب سوختگی گرفته بشه. اگر میتونن یه لباس باستر راحت تر آستین بلند استفاده بشه با یه جوراب نخی نازک، مطمئنن بهتر خواهد.
درسته. گفتن که آیا از کرم مرطوب کننده استفاده کنیم کفایت میکنه در طول سفر یا نه از کرم های دیگه هم باید استفاده کنیم؟
خب مرطوب کننده کار ضد آفتابو نمیکنه. خب الان ضد آفتابایی داریم که مرطوب کننده داره توش و اگر کسی پوست خشک داره میتونه اون ضد آفتابا رو بزنه که کار مرطوب کنندگی هم براش انجام بده و خب قاعدتا ممکنه کسی پوستش خشک باشه و نیاز به مرطوب کننده داشته باشه و توصیه میشه برای اینکه دو تا کرم نزنه مرطوب ضد آفتاب حاوی مرطوب کننده استفاده کنه.
بله. دوستی سوال پرسید، البته اینطوری مطرح کردن که من همیشه یک اسپری آب با خودم برمیدارم و اینو به صورتم میپاشم، ولی این کفایت میکنه که حالا از پوست من مراقبت میکنه؟ فهم میکنم که کافی نیست دیگه آقای دکتر سرقت. بله خواهش بله. بفهمید
قاعدتا این کافی نیست. خب این ممکنه فقط یکم خنکشون کنه، یکم دمای سطح پوستشون رو کم کنه ولی ریسک آفتاب سوختگیشون رو کم نمیکنه.
بله. خانم مریم سوال کردن، گفتن که به هر حال وقتی به سفر میریم برنامه روزانه و روتین پوستمون تغییر میکنه، چطور میتونیم سبک سفر بکنیم؟ به هر حال اون کاری که در خونه انجام میدادیم و نمیتونیم انجام، چه چیزهایی لازمه که فقط ضروریه که با خودمون ببریم؟
حالا یه چند سالیه یه کلمه روتین پوستی باب شده بیشتر تو فضای مجازی. خیلی از این افرادی که مراجعه میکنن به مطب و کلینیک دنبال روتین پوستی هستن. حالا این یه کمی تو فضای مجازی اینو بولد کردن. نکنه روتین پوستی میشه یک مرطوب کننده در کسی که پوست خشک داره.
بله.
یک گوینده که خب همه استفاده میکنن و یه ضد آفتاب، پس چیز خیلی سنگینی نیست. حالا کرمای دیگه بر حسب نیازه، یه کسی خب کرمای دیگه هم حالا داره استفاده میکنه، اون دیگه روتینش نمیشه و الان میتونه این فرد با ضد آفتابی که مرطوب کننده داره که اگه پوستش خشکه خب تعداد کرماشو به حداقل برسونه، شوینده هم که خب همه آدما استفاده میکنن، حالا فقط متناسب بر حسب جنس پوست. اگر پوستش چرب شوینده استفاده کنه که چربیشو بیشتر کم کنه و بلک اگه پوستش خشکه شوینده استفاده نکنه که پوستش رو خشکتر بکنه.
بله. پرسیدن که آیا ذاتن سفر به پوست ما آسیب میزنه؟
جوابشو که شما بهتر میدونید، ذاتن سفر پوست رو بهتر میکنه دیگه.
بله.
ولی فکر نمی کنم آسیب بزنه.
حالا نمیدونم حالا منظورشون چی بوده. منظورشون چی بوده؟ من فکر میکنم که حالا بیشتر شاید منظورشون بوده که در فضای باز هستن حالا در طولانی مدت، چون به طور معمول ماها یا در محل کار هستیم یا خونه هستیم. مرتب که بیرون
شما بپرسم شما تو سفر پوستتون بهتر میشه یا بدتر میشه؟
اگه خوش بگذره بهتر میشه.
خب قاعدتاً دیگه
بله
آیدتن.
درسته. عرض کنم خدمت شما که در مورد تغذیه پرسیدن آقای دکتر، گفتن تغذیه تأثیر داره در محافظت از پوست در سفر.
قاعدتا شاید شکل تغذیه تو سفر تغییر بکنه، حالا هیچ موقع تغذیه کوتاه مدت نیست، حالا سفر حالا اربعین و امثال هم یه بحث کوتاه مدته، تو کوتاه مدت خب این تغذیه تأثیر نداره، ولی در دراز مدت کسی تغذیه خوبی نداشته باشه، برگشت مو، ناخون، پوست، مو و پوست، خب عناصر حیاتی برای این چند تا عنصر لازمه که حالا وقتی سفر میره شاید اون در واقع فرمت تغذیهش کمی به هم بخوره، میوه به اندازه کافی نخوره، سبزیجات نتونه بخوره، خب این در دراز مدت اگه باشه قطعا برای پوست خوب نیست، ولی کوتاه مدتش فکر نمی‌کنم تاثیر زیاد داشته.
بله. خانم عظیمی پرسیدن که آیا شستشوی مرتب صورت در سفر کار اشتباهی نیست؟ چون من در خانه که هستم خیلی آب به صورتم نمیزنم و سعی میکنم از شوینده ها یا گلاب استفاده بکنم، ولی به خاطر گرما ممکنه که در سفر مرتب بخوایم صورتون رو بشوریم، این آبهای مختلفی که به صورت میزنیم آیا با مواد خیلی توضیح نوشتن با مواد معدنی سنگینی که دارن آیا آسیب به پوست ما نمیزنه؟ حالا منظورش مواد معدنی چی بوده؟ آب سنگین بوده؟ آب سبک بوده؟ بس. چی بوده؟
این پوست خیلی خشکه، اصولا شستشو پوست رو خشکتر میکنه.
بله.
ولی اگر پوست چربه خیلی مشکلی نداره، ولی نوع آب، این که نوع آب حاوی عناصر و املاح باشه برای کوتاه مدت قطعاً میدونم مشکلی نداره، ولی در دراز مدت قرار نیست این اتفاق بیفته.
من.
پس جواب این سوال اینه که اگر پوستشون چربه شستشوی زیادی چشکال نداره، ولی اگر پوستشون خشکه این قضیه خب ممکنه خشکتر بکنه پوستشون رو. ولی اگر برای کم کردن گرمای در واقع آفتاب بخوان این کارو بکنن، اون یه بحث دیگه هستش که عادتاً میتونن با یه
این کار رو انجام بدن. بسیار عالی. خب سوال هامون تموم شد آقای دکتر احسانی، خیلی متشکرم. در پایان صحبتمون اگر که شما توصیه خاصی داری برای شنونده هامون به طور کلی بفرمایید، بیش از این مصدی اوقات نشیم. متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم مهمترین نکته اینه که خب تو این شرایط ریسک بیماری های قارچی و عفونی و باکتریال هم ممکنه زیاد بشه.
بله.
اینو حالا اشاره نشد، پوشیدن لباسایی که خیلی تنگ، چسبناک، به هر حال لباسایی که خیلی پلاستیکی لاستیکی باشه ممکنه فضا رو برای به خصوص چین ها کشاله ران زیر بغل مستعد کنه برای مثلا پارتی باکتریال. جستشو این مناطق حالا اگر در شرایطش هست، خب همه این افراد تو این چند روزه که حالا مطب مراجعه میکنن میگن یه کرم بدید برای عرق سوز تو اربعین اتفاق نیفته، خب میتونن پیشگیرانه از کرم‌های حاوی آنتی فنگال ضد قارچ برای جلوگیری از اضافه شدن قارچ استفاده کنن، و
که البته شستشو خیلی بهتر هست، شستشوی بدن خیلی بهتر. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. ممنونم از اینکه همراه روزنه بودید. وقتمون به پایان رسید، تا فردا شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مناسبت خوبی است برای تجدید یاد این دو شهید عزیز والی قدر، شهید رجایی و شهید باهنر، و این حرف درستی است که این دو نفر حقا نماد دولت مردان متعهد و پایبند و مردان جمهوری اسلامی بودند.
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگ داشت دیگر شهدای شهریور در تمامی شهرهای کشور. و در تهران چهارشنبه 8 شهریور ساعت 9:30 صبح مکان میدان بهارستان، خیابان مردم، مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
با اعلام ساعت 10 صبح همچنان از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو همراه شما هستیم و دعوت میکنم گفتگوی ویژه رو بشنوید.
گفتگوی ویژه